بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب بحث ما در ارتباط با فرمایشات استاد بزرگوار اون هست آیت الله جوادی دامز الله العالی بود و عرض کردیم ایشون در چند بخش از مطالب مربوط به تفسیر آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم در سوره حمد مطالبی بیان فرمودن که باید اولا نسبت این مطالب رو با هم و بعد هم نسبتشون رو با اون منظومه‌ای که از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دیدیم و داشتیم بررسی کنیم. ایشون در یک بخش تأکید کردن که بسم الله الرحمن الرحیم مشترک لفظی عند الحکیمه، یعنی بسم الله تابلوی هر سوره ایست و تعدد نزول بسم الله بیان از تعدد در واقع معنا و تعیناتی است که اسماء الهی در بسم الله الرحمن الرحیم دارد و این رو تأکید فرمودن که ما در واقع اینجا تعینات اسماء الهی متفاوته به واسطه یه تعدد نزول و عرض کردیم که در این بخش در واقع مخالفت میکنن با اون فرمایش مرحوم جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه که ایشون میخواست نشون بده تعدد نزول به سبب تغایر بسم الله ها نیست. البته مبنایی که ایشون اشاره کرد برای اثبات تعدد که تعدد به واسطه تعدد قرائت جبرئیل، اون مبنا باطله، هم خودی امیرزا جواد آقای ملکی رد کردن، هم امام رد کردن، هم استاد ما رد میکنن. ولی وقتی اون مبنا رد شد باز ما راه دیگری داریم برای اثبات تعدد واقعیت بسم الله در هر سوره. این تعدد نزول به واسطه این است که واقعیت بسم الله که تابلو هر سوره و در واقع تعینی از تعینات اسماء الهی در اون سوره است، غیر از واقعیتی است که بسم الله در خلاصه سوره دیگه داره. خب این مطلب مهمی بود که عرض کردیم مسلم نزد ایشون و ایشون این رو اسمشو گذاشتن اشتراک لفظی عند الحکیم، یعنی تعدد لفظ واحد، معنا متعدد و اشتراک لفظی وجود داره. اما این لفظ واحد و معانی متعدد و متکثر و متفاوتی که برای لفظ واحد وجود داره از باب تعدد وضع نیست تا اشتراک لفظی ادبی به وجود بیاد. این اشتراک لفظی، اشتراک لفظی به حسب بیان واقعیت و عند الحکیم که تعبیر بسیار ارزشمند و خوبی است که از فرمایشات ارزشمند استاد عظیم شأنمون ما این رو به دست آوردیم و توضیح دادیم. لذا در واقع ما به تعبیری که خودشون بیان فرمودن 114 بسم الله در قرآن کریم داریم، مال 114 سوره، 313 سوره و البته در یک بسم الله هم که در سوره نم در نامه حضرت سلیمان سلام الله علیه وجود داره. اینا 114 معنا دارن و به همین دلیل قانون در واقع اشتراک لفظی و تعدد معنوی بسم الله نزد ایشون مسلمه. حالا با همه این نتایجی که بعدن گرفتند و دیگه حالا تکرار نمی کنیم، لذا فرمودن هر سوره درجه از درجات و شأنی از شؤون الوهیت خدای سبحان و رحمانیت و رحیمیت او را بازگو می کند و از این جهت هماهنگ، از این جهت همانند اسمای خداوند در پایان آیات است که با محتوای آیات هماهنگه و به منزله برهانی است که اینا رو توضیح دادیم. اما اصل مسئله اینه هر سوره تعینی از اسماء الهی است، اسماء در واقع اسم اعظم و اسماء محیط الهی است، مثل رحمان و الله جل و علا. بنابراین خلاصه تا وقتی من با محتوای سوره آشنا نباشم و تبیینش نکنم، حقیقت بسم الله تبیین نمیشه و تفسیر نمیشه. لذا فرمودن اگر محتوای سوره ای به خوبی تبیین شود، تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم آن سوره خلاصه نیز روشن خواهد شد. اینا رو توضیح دادن و مشکل نداریم. در هر سوره ظهوری خاص پیدا میکنه به تعبیر ایشونه که این ظهور خاص و تعین خاصی از اسماء الهی خلاصه میشه تابلوی اون سوره. پس اگر ما بسم الله الرحمن الرحیم را مشترک لفظی عند الحکیم دیدیم و تعدد معنا را به واسطه در واقع نسبتی که بسم الله اسماء حسنای الهی در بسم الله با محتوای سوره دارد رو ملتزم شدیم، گفتیم این مبنای مهمه ایشونه و از این مبنا هم استفاده میکنن، اختلاف احکام فقهی بسم الله را، حرمت قرائت سور عزائم بر صاحبان عذر، شامل تلاوت بسم الله به قصد سوره های مزبور نیز میشود، زنانی که عذار شرعی دارن یا مردانی که در شرایط خاص عذری هستن نمیتونن سور عزائم رو بخونن، بسم الله سور عزائم هم اگر به قصد سوره عزائم خونده بشه که میشه در واقع بخشی از سوره عزائم، همین حکم رو پیدا میکنه. بسم الله هر سوره در نماز باید به قصد همان سوره باشد که نمازگزار قصد تلاوت آن را دارد. در صورت عدول نمازگزار از سوره به سوره دیگر باید بسم الله را به قصد سوره جدید تکرار کند. ولذا ایشون میگن این تعدد در واقع قصد نشان از تعدد مقصود داره، مقصودها متفاوته، من با آیه واحد و مشترکی طرف نیستم که بگم یک معنا دارن اینا و مشترک بسم الله، زیرا تعدد قصد تابع تعدد و تکسر مقصود است، وگرنه مقصودی که هیچ کسرتی در آن نیست تا هر یک از واحدهای آن نشانه خاصی داشته باشد و با آن نشانه از واحدهای دیگر متمایز گردد، قصد نمیتواند فارغ و منشأ تکسر آن باشد، چون واقعا مقصود متکسر تعدد قصد لازمه. بنابراین بسم الله هر سوره معنا و تفسیری ویژه خود دارد و با معنای بسم الله در سایر سوره ها متفاوت است. خب ما گفتیم این مبناست و خوندیم توضیح دادیم با خب. حالا اگر کسی این مبنا را در بسم الله های هر سوره قبول کنه و به تعبیر قشنگیشون تکرر نزول بسم الله به واسطه تعدد معنای بسم الله است و اون نقش در واقع پایان بخشی به سوره و آغاز سوره دیگه را هم ایفا میکنه، خب این یک مبنا ازشون. اگر کسی این مبنا را بپذیره، از این طرف خوندیم دیروز که علارغم این که فرمایش فرمودن ما در شناخت متعلق خیلی خلاصه مشکل نمیگیریم و مثلا ملا صدرا دنبال نمی کنیم شناخت متعلق را و این مباحث ادبی را مثلا به زمخشری در کشاف واگذار میکنیم، ولی باز خودشون در مقام اشاره به در واقع نکات مربوط به متعلق باز توضیح دادن که نکات مربوط به متعلق خلاصه به واسطه این که من با قرعه شروع کنم، اقرعه شروع کنم، ابتدعه شروع کنم، استعینو شروع کنم، مراتب اسماء الهی بر اساس نوع استعانت و نوع قرائت و نوع ابتدا متفاوته. من مثل در واقع خدمت با سعادتتون عارضم محی الدین، مثلا با در مواردی که مضمون سوره حمده او رو به حمد بزنم، خب ایشون ببینید باز اینجا عرض کردیم مشکلاتی درست میشه که از یک طرف من نمیخوام سر حیث ادبی به ما اینکه ادبی تمرکز کنم، اما از این جهت که بالاخره اسماء الهی و نسبت اسماء الهی حتی با قاری، چون در یکی از تعابیر قشنگی که به کار بردن این رو هم تذکر دادن که خلاصه قاری اینجا بعضی ها مسئله انسان کامل را مطرح کردن، لذا تعبیرشون این بود که اینها در حیث معرفتی در واقع بسم الله مؤثره، لذا ما خلاصه این نکته را خوب که تمرکز کنیم که حالا عرض کنم تا ارتباطش رو با نکته قبل در مقام جمع‌بندی. خلاصه ایشون ما اگه روی این نکته بیستیم گرفتاری بیشتری پیدا میکنیم، یعنی تأیید میکنیم اینکه ما بحث ادبی به ما اینکه بحث ادبی جار مجرور متعلق میخواد، ظرفش ظرف فلان، یا بحث‌های ادبی رو بذاریم کنار. ما اگر این مسئله را خلاصه حیث ادبیش رو بذاریم کنار، ظرف مستقره یا ظرف لغو بذاریم کنار، فعل اسم ترکیب جمله چی میشه، اینا رو گذاشتیم کنار، ولی از جهت معنوی مسئله نسبت اسماء الهی و حتی نسبت اسماء الهی با متعلق و قاری که در بعضی از بیاناتی که ایشون نقل کردن این بود، محی الدین عربی متعلق حرف جر را در هر سوره‌ای که آغاز آن حمد است فعلی از ماده حمد می‌داند. مولا عبدالرزاق کاشانی نیز متعلق آن را ابدعو و اقرعو، البته مراد از اسم را صورت نوعی انسان کامل جامع رحمت رحمانی و رحیمی می داند که مظهر ذات الهی و اسم اعظم است. خب ببینید، یعنی شما از یه طرف تمرکزی سر مجرورت داری که اسم اعظم الهی را اینجا مجرور به بای جار میدانی و مسئله اسم اعظم الهی را حیثش رو با حیث انسان کامل مرتبط میکنی، که ما قبلا در توضیحات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یه بخششو داشتیم. خب اون موقع باید نسبت این اسم جامع، اسم اعظم و انسان کامل رحمت رحمانی و رحیمی را با متعلق ببینی از جهت معرفتی، یعنی حیث مسئله حیث ادبی نیست فقط که من بگم طبعا لملا صدرا من با حیث ادبیش کار نمی کنم. خب مهم میشه مسئله، کما اینکه عرض شد حیث روایی مسئله وقتی وارد بشه باز مسئله جدی تر میشه. پس من قبلا از اشتراک لفظی اندل حکیم بسم الله پرده برداشتم و توضیح دادم و تکرر بسم الله را بیان از تکرر معنای بسم الله، تکرر نزولش رو قرار دادم و هماهنگی اسماء حسنای الهی را در صدر و زیر صور بیان کردم. الان میخوام یه بحثی بکنم که این اسماء الهی در بسم الله مثلا کاشف از انسان کامله که جامع رحمت رحیمی و رحمانی پروردگاره. از اون طرف سوالی برام پیش میاد که نسبت این مجرور اسم الله به اسم الله اینطوری الرحمن الرحیم، نسبت این مجرور که اسم الهیه با متعلق که فرضم شد انسان کامله با محتوای سوره هم نسبتش بیان شده، با متعلق چه نسبتی پیدا میکنه؟ اونم متعلقی که بعضی از اهل معرفت در مواردی که مفاد سوره حمده متعلق رو حمد قرار دادن. مجرور رو انسان کامل دیدن، اسم اعظم الهی دیدن، در واقع متعلق را حمد دیدن در مواردی که حمده. خب سوال معرفتی من باید اینجا پاسخ داده بشه. بسم الله از یک طرف متعدده، از یک طرف اسم اعظم الهی و انسان کامله، از یک طرف متعلقهایی براش تصویر و تقریر میشه. من این عجت معرفتی حل کنم. نمیتونم بگم که چون بحث هر حروف جاره و حیث ادبی قضیه است ما ازش آسون میگذریم. اگر به این مسئله حیث روایی اضافه بشه، حیث روایی مربوط به این بحث رو خود ایشون هم اینجا میارن، در برخی از نصوص چنان که در مبحث روایی خواهد آمد اینجا چنین وارد است که معنا قول القائل بسم الله ای اسم و نفسی بسمت من سمات الله جل عز و جل و هی العباده، یعنی از تو بحث روایی در میرن که متعلق باید اسم باشه اسم و که اون موقع گوینده یا نویسنده در صدد آن است که خود را به نشانی بندگی خدا مرسوم سازد. برای همین باید گوینده باید اوصاف الهی را در خودش ایجاد کنه در حال گفتن بسم الله. ببینید مسئله مهم می خواهد شد. مجروری دارم به نام اسم که مراتبی دارد، اسم اعظمش هم انسان کامله. این مراتب اسماء الهی نسبتی با متعلق دارد که ایشون تعبیر فرمودن به هر تقدیر اگر متعلق با از ماده قرائت یا هر ماده مناسب دیگر باشد، چون اسم دارای مراتب است قرائت یا کار مناسب دیگر نیز دارای درجات خواهد بود. اگر حمد درجات پیدا میکنه، اگر قرائت درجات پیدا میکنه، اگر استعانت درجات پیدا میکنه، اگر ابتداء درجات پیدا میکنه، ما میخوایم بگیم شما لابد دید از جهت معرفتی نسبت بین متعلق و مجرور رو ببینید. و به تعبیر ایشون و گوینده بسم الله با هر درجه ای که شروع کند مطابق همان مرتبه کار خود را ادامه میدهد، میخوانه و بالا میره. ببینید این اون موقع معناش اینه که اون موقع این نسبت یک ضلع سومی هم پیدا میکنه به نام قاری، قائل، گوینده یا فاعل، گوینده یا نویسنده به تعبیر ایشون. شما ضلع مجرور رو داشتید، ضلع متعلق رو داشتید، مجرور شما اسم الهی بود. نسبت بین این مجرور و اون متعلق پای در واقع قائل قاری یا فاعل رو هم با وسط آورد، او رو هم انداخت تو یک سیر استکمالی. اقرا ورقه، ببینید ما میخواییم بگیم ببین اینا مجموعه معارفی است که شما در حیث تعیین این منظومه باید تعیین تکلیفشون کنید. مخصوصا شما این که بسم الله رو در هر سوره ای غیر از بسم الله سوره دیگه میبینید، شما که بسم الله را در هر سوره غیر بسم الله دیگه دی میبینید باید تعیین تکلیف کنید. حیث روایی هم وقتی اضافه میشه به این مسئله باز خلاصه نقش خودش رو ایفا میکنه. که عرض کردم ایشون در حیث روایی بحث روایی دارن که باز با همین روایت نورانی وجود مقدس سامن الحجج علیه السلام عن الرضا علیه السلام معنا قول القائل بسم الله اسم و نفسی به سمت من سمات الله جل و عز و جل و هی العباده فقلت له ما سم قال العلامه. توضیح قشنگی هم میدن، اشاره همانطور که در نظام تکوینی انسان مانند دیگر پدیده ها نشانه خالق خیش است، در نظام تشریعی نیست لازم است انسان سالک وسمه و علامت عبادت خدا را در جان خود بنهد تا روح او در عبادت آفریدگار خیش موسوم و نشانه دار گردد. چنین انسان سالکی به خوبی آیت الله خواهد بود، زیرا علامت معبود یعنی عبادت در جان او ظهور کرده است. حالا اینو اضافه بکنید به بحث قبلی، اون موقع این ظهور علامت الهی در این سالک در حال قرائت و سلوک اشتداد پیدا میکنه. اون موقع این اسم الهی که در علامت شده و سالک را در واقع به مقام عبودیت به تعبیر امام رسونده، اسرا به عبدهی ایطوری، اون موقع این صلاتی که میگم معراج این عبده واقعا معراجه، اسرا به عبدهی سبحان الذی اسرا به عبدهی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. ببینید یعنی شما باز این مطلب روایی که از وجود مقدس سامن الحججه با همون مطلب معرفتی که سالکی دارید، قائلی دارید، قاری دارید، فاعلی دارید که باید این اسم رو علامت رو در جان خودش محقق کنه و حرکت کنه بره بالا. شما ملتزمی به این مسئله. خب ایشون حالا روایات دیگری هم درباره مبدأ اشتقاق الله که ما حالا درباره الله ان شاء الله بعداً بحث خواهیم کرد، بعدم اون بخش روایات رو که بسم الله اولین آیه هر سوره ایه. خیلی خوب، پس یه آیه است و آیه هر سوره است، اینو هم مسجل میکنن که بعد همون قانون رو که در پایان سوره‌ای که پایان پیدا میکرد بسم الله برای آغاز سوره بعد میامد تا اعلام پایان اون سوره هم باشه. بعدم تذکر خیلی زیبایی میدن که این معناش این نیست که بسم الله آیه آخر سوره قبله، بلکه باید آخرین سوره قرآن بسم الله داشته باشه آخرش، که نداره. نه، بسم الله آغاز سوره بعده ولی اعلام پایان سوره هم هست. اینا رو توضیح میدن خیلی خوب که بسم الله آیه هر سوره است. که خب اثر داره، اثر حالا تو جنبندی عرض میکنم، ببینید اینم میفرمان اینجا با اون روایات مربوطه که از بله از امیرالمؤمنین کان رسول الله یعدها آیتن منها یقرأها و یعدها آیتن منها، بسم الله را میخوند و بسم الله را آیه از سوره میخوند و تسمیه فی اول کل سوره آیتن منها اینا. و انما کان یعرف انقضاء السوره به نزولها ابتداعا، که این رو هم خیلی عالی ایشون توضیح میدن و این رو هم ملتزمن که بله ما چنین در واقع قانونی رو در خلاصه صور الهی داریم. بعد هم به این روایت، حالا روایات دیگه‌ای هم درباره استحباب شروع با نام پروردگار بیان میکنن. بعد میرسن به این روایت بسیار مهم که بله اون بله معارف قرآن در بسم الله، که اینم مهم بحث ماست. ان امیر المؤمنین علیه السلام انا نقطه تحت البا، تحت عنوان بعد ان کل ما فی القرآن فی الفاتحه و کل ما فی الفاتحه فی بسم الله الرحمن الرحیم و کل ما فیه فی البا و کل ما فی البا فی النقطه و انا نقطه تحت البا. بعد توضیح میدن که برخی از مفسران گفتن سوره مبارکه هم جامع همه معارف قرآن کریم است. معارف این سوره نیز در آیه کریمه بسم الله الرحمن الرحیم و معارف بسم الله در حرف با آن جمع شده و حضرت امیر نقطه بای بسم الله است. برخی از مفسران این سخن را نامعقول و نوعی غلو دانستند و بعضی نیز اشتمال بای بسم الله بر معارف قرآن را همانند جای گرفتن نظام کیانی با زمین و آسمان خود در پوست تخم مرغ بدون بزرگ شدن تخم مرغ یا کوچک شدن کیان پنداشتند. در پاسخ این مفسران باید گفت قرآن کریم جامع همه حقایق و اسرار عالم است، اما این معارف گسترده تنها از ظواهر آن استفاده نمی شود، بلکه مستفاد از خواص حروف و بطون فراوان قرآن کریم است که تنها در دسترس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و عترت طاهرین علیهم السلام است. سخن حضرت امیر علیه السلام نیست که فرمود علم آینده و حدیث گذشته در قرآن است و من سخنگوی قرآنم، اشارتی به همین واقعیت است. ذالک القرآن فاستنطقوا ولن ينطق ولكن اخبركم ان الا ان فيه علم ما ياتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم وندم ما بينكم. خدای سبحان برای قرآن کریم که تنها تنزیل و ظاهرش در دسترس ماست کتاب دیگر و مقام مکنونی بیان می‌دارد. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، که خب این رو هم انشاءالله من توضیح خواهم داد، یه مقداری بیشتر توضیح میدم جلسه بعد. پس این کتاب در کتابی دیگر است که قرآن در ظواهر آن خلاصه نمی شود. راه فهم این گونه معارف روایی و شواهد آن نیز آشکار است. آنان که توفیق این فهم را ندارن باید علمش را به اهلش واگذار کنن. بعدم داستان قرار گرفتن اون زمین در و همه نظام کیانی در تخم و مرغ رو، اون اشکالاتی که این سوال و جواب و این فرض تناقض عقلی داره رو بیان میکنن استاد. خب حالا دقتی باید بکنیم که اگر من اینو به واقع درست دونستم که در واقع مجموع معارف قرآن کریم در حمد و مجموع معارف هم در بسم الله حمده، یعنی اون موقع بسم الله حمد تابلوی از معارف همه قرآن کریمه، حالا تو این مرحله رو اول درست کنی. من تو الان بسم الله رو تابلوی هر سوره دیدم، چون سوره فاتحه همه در واقع معارف قرآن رو داره، بسم الله تابلوی همه معارف قرآن کریمه، خیلی عالی میشه. حالا بار عرض میکنم بعد توضیح میدم. اما اگر من با این نظم قوی علمی که روایت او رو تأیید میکنه سیر کنم، اون موقع بسم اللهی دارم در هم که افضل آیات کتاب خداست. دیگه نباید تو مسئله قرار گیر کنم. من مجموع معارفی در کتاب الهی دارم که در هم خلاصه شده و مجموع معارفی در هم دارم که تابلوش بسم الله حمده. دیگه افضل آیات در واقع هم بسم الله حمده که خلاصه شده معارف حمده و حمدم خلاصه شده معارف در واقع بسم الله که معارف کتاب. حالا اجازه بدید اینو هم یه توضیحی بدیم تو کتاب، چون عبارت ها بسیار بسیار ارزشمنده. بعد خواهید دید اگه این طوری شد، این میشه همون که مجرور من انسان کامله، که خود ایشون قشنگ این رو صحه میزنه، خیلی زیبا و عالی. ولی مجرور بسم الله حمد تا ببینیم انشاءالله به با و نقطه تحت البا که عبارت هست امام رضوان الله تعالی علیه بود و استاد بزرگوار ما هم خیلی زیبا از اون دفاع میکنن برسیم، تا انشاءالله عرض کنم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.